بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آیان، میهمانان ماه خدا و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و توفیقات فزونتر برای همه عزیزان در هر شرایط و حالی که هستید. توفیقی است به حمد الله آیات بیانات سوره مبارکه صاد را تقدیم میکنیم محضر مبارکتون و تا پایان آیین شریفه شماره 17 هم آیات رو مطرح کردیم و الان آیه 18 هم و آیات بعد از آن است که تلاوت خواهد شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق و الطیر محشورة کل له اواب. در آیه 17 هم بعد از همه مواردی که یاد شد و مصادیقی از گذشته تاریخ که برای پیامبر، مخاطبان پیامبر، همراهان پیامبر و مخالفان رسول خدا یادآوری شد و صرفا نامهایی به میان آمد که البته نامهای شناخته شده تاریخی در اون زمان و بعد از اون بودند، در نهایت به پیامبر فرمود حضرت پروردگار اصبر علی ما یقولون. اشاره کردیم که در عاشقی گریز نباشد ز سوز و ساز، استادم چو شمع مترسان ز آتشم. وادی وادی است که نیاز به صبوری و تحمل دارد، به خصوص اصبر علی ما یقولون، اتهامات، کلمات ناروا، برخوردهای زبانی و ترورهای شخصیتی که بناست گفته شود و باید در قبال تمام اینها چون کوه ایستاد و خم به ابرو نیاید. اصبر علی ما یقولون. به این مناسبت که با توجه به این که بحث اتهاماتی است، مانند کذاب است و ساحر است و احیانا کاهن و شاعر و بقیه مواردی که قرآن مطرح فرموده است از این جنس، فرمود وذکر عبدنا داوود، یادآور بنده ما را داوود. خیلی تعبیر دلنشینی بود. عبدنای ارتباط و اتصال خاص جناب داوود رو خداوند به عزت خود مطرح کرد که زلعید دارای قوت و تأیید الهی بود است و انه اواب. و گویا راز موفقیت داوود هم مطرح می شود آن است که آن به آن، لحظه به لحظه، در هر امر و کاری رویاوری به خداوند سبحان دارد و مرجع تصمیم او، انتخاب او، همه کار او خداست، رضای الهی و نظارت خداوند. انه اواب. خب این موارد رو گفتیم و در پایان هم اشاره کردم که چرا اینجا جناب داوود مطرح می شود با اون تعبیر اصبر علی ما یقولون، به دلیل مطالبی که پیرامون داوود نبی در میان یهودیان مطرح است. شمه ای رو اشاره کردم دیشب که ورود این پدر و پسر برسه حاکمیت و حکومت و حکمرانی بالاخره مطالبی به دنبال داشت و کسانی که عرصه رو بر خودشون تنگ می دیدند به انتظار این داشتن که اونها بر اریکه بنشینند و اختیار و حکم به دست بگیرند، طبیعی است که بیکار نمی نشینند و کار خودشون را آغاز می کنند و تیرها بود که باریدن داشت و تیر اتهامات رو روان می کنند. امشب این قسمت رو به دلیل مطلبی که پیش رو داریم تأکید بیشتری خواهم کرد و یه قدری گسترده تر و باستر مطرح می کنم. اما در آیه 18 فرمود انا سخرنا الجبال معه، به راستی که ما مسخر کردیم کوه‌ها را همراه داوود، یسبحن بالعشی والاشراق، تسبیح می‌کردند و حالی که تسبیح می‌کردند بالعشی والاشراق، با او تسبیح خداوند می‌گفتند در عشی به اشراق. انا سخرنا، سخرنا به معنای مطیع کردن، رام کردن، به قاعده در آوردن، به فرمان آوردن. کوها جبال که مشخص، یو سبهن تسبیح الان توضیح میدم، بل عشیه ول اشراق، عشی که عشیه است و شامگاهان، ول اشراق که زمان شروق و طلوع خورشید است و پگاه و صبحگاهان است، یعنی صبحگاهان و شامگاهان با داوود به تسبیح میپرداخت. خب ممکن است که مراد از تسبیح شامگاهی و صبحگاهی این دو زمانی باشد که بالاخره آغاز روز و انجام و پایان روز یه وقت مناسبی است برای تسبیح و یاد و ذکر خداوند، و ممکنه که مراد از بالعشیه و الاشراق صبح و شام یه پیوستگی زمانی و اتصال زمانی اراده شده باشد، یعنی همواره و همیشه. هر دو احتمال رو میتوان از آیه شریفه استفاده کرد. اما بعد به دنبال اون و طیره محشورتن کلون لهو اواب، و همینطور خداوند مسخر کرد طیور را، پرندگان را، محشورتن که همه گرد آمده، کلون همه، تمام اون کوه و غیره و پرندگان و حیوانات، کلون لهو برای او اواب بودند، همه رجوع به سوی او داشتند. حالا بدیهی است که شأن و منزلت مقام اقتضا می‌کند که ضمیر لهو رو ما به خداوند سبحان بازگردانیم، یعنی به فاعل سخرنا، که انا سخرنا الجبال. ممکن است بعض از مفسرین شاید احتمال رجوع به داوود رو هم بدن، اما شاید قرینه مقام و حال و معنا اقتضا می‌کند که مرجع ضمیر خداوند باشد، همه رجوع به سوی خداوند داشتند. خب اون چرا که در اینجا مطرح می‌کند حضرت پروردگار بسیار نکته مهمی است در شخصیت و زندگی داوود پیامبر، و در این حال یه رازگشایی است از پاره‌ای از ظرفیت‌ها و شرایط اون چه در این آفرینش وجود دارد و بوده است و هست. فرمود یسبحن بالعشیه و الاشراق. کوه‌ها رو ما با داوود همراه کردیم که تسبیح خداوند می گفتن. در بعض از آیات دیگر دارد که یا جبال و او بیمه، این خطاب رو خداوند به آفرینش کرد، به کوها کرد، به طبیعت کرد که همراهی با داوود کنند. و به تعبیر پارسیان در زبان و ادبیات پارسی، کسانی مانند سنایی و غیره تعبیر رسیلی رو به کار می برند. رسیلی به معنای همخوانی، مثل این که یه گروه کری باشن که سر دسته این گروه داوود است و دیگران و طبیعت با او همخوانی و همصدایی میکنن. بسیار زیباست. اما یسبحن بالعشیه و الاشراق، مراد از این تسبیح کوه و طیور و پرندگان و دیگران با داوود چیست؟ خب ما استحضار دارید یه تسبیح کلی رو در قرآن برای همه آفرینش میبینیم، یعنی اینکه حضرت پروردگار می‌فرماید و ام من شیئن الا یسبح بحمده، هیچ پدیده‌ای نیست در این وجود سوره مبارکه اسراء الا اینکه تسبیح خداوند می‌کند. تعبیر، ترکیب عبارت به گونه‌ای است که ما سوى الله رو در بر می‌گیرد، و ام من شیئن شامل همه چیز جز خدا میشه، و ام من شیئن الا یسبح بحمده، هیچ چیزی نیست الا اینکه تسبیح خداوند رو در این وجود دارد. ابتداعا مفسران و صاحب نظران وقتی با این تعبیر کلان قرآن مواجه میشن، مایلن که این گونه این آیه شریفه رو فهم کنن که مراد این است که تمام اجزاء وجود و تمام آفرینش همه تنبیه خداوند دل است. دل ندارد به خداوند اقرار، این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. مایلن که این رو حمل کنن بر تسبیح حالی، یعنی اینکه مراد از تسبیح چیز تنزیه و تبرئه و زدودن و دوری خداوند از هر نقص و عیبی و به دنبال اون تحمید و اثبات کمال خداوند. خب با تسبیح یعنی ساحت قدسی حضرت پروردگار زدوده می شود از هر نقص و ایراد و کاستی. با توجه به این معنای تسبیح معتقدن که تمام هستی جز آفرینش هنگامی که کاویده می شود، هر پدیده‌ای در تمام سطوحون، در تمام پدیده های طبیعی، زمینی و آسمانی، دریایی و خشکی، غیره، از کوچکترین ذره، یعنی شما بیایید از اتم شروع کنید، بیایید کوارک ها رو بررسی کنید، بیایید نوترون و پروتون و الکترون رو نگاه کنید در درون اشیا، از تمام اجزاء درونی هر پدیده رو که نگاه میکنید تا ابعاد و کلان و کیهان و اجرام و کهکشان ها و غیره، آنچه را که میبینید نکته بسیار مهم این است که تمام این پدیده ها نشان میدهد معلولی هستند که علت العلل و آفریدگار و ایجاد کننده آن بدون تردید عاری از هر نقص و ایرادی است که چنین پدیده هایی رو ایجاد کرده است و چنین مخلوقاتی رو طراحی کرده و در عرصه به وجود آورده است. خب این نکته است بسیار مهم، یعنی نام این تسبیح حالی است که همه پدیده ها با حال و روز و وضعیتی که دارن، هنگامی که بررسی میکنید این نظم رو، هنگامی که بررسی میکنید این پیچیدگی و زیبایی و این شکلگیری خاص رو، خب هرچه بشر بیشتر در میدان فناوری فزونتر پای نهاده است، هرچه دایره مطالعات انسان در هستی و طبیعت بیشتر شده است، اعجاب و آفرینش برای انسان ها بیشتر شده. همون دعوتی که ذات حق همیشه اشاره می کند، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، خداوند در آفاق ارائه می کند آیات خیش رو و از همین شیوه استفاده می کنه قرآن. هازا خلق الله، این خلق و آفرینش الهیست. فعرونی، پس نشان بدید دیگران چه دارند و چه در چنته دارند که رو کنند. هنگامی که انسان ها جز جز اجزاء وجود را به تعبیر جناب شیخ، برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار رو وقتی بررسی می کنند، خب به این نتیجه می رسد عقل سلیم که آفریننده و پدید آورنده بدون نقص و ایراد است و در نهایت کمال و حسن است. خب این تسبیح حالی است. و ام من شیئن الا یسبح بحمده، تا اینجا روشن و این استفاده رو میکنن و اتفاق نظر است و مشکلی هم در برداشت از این جنس و دست از آیه شریف دیده نمیشود. اما ادامه آیه رو که میخوانیم، ولکن لا تفقهون تسبیحهم، اینجا کار رو مشکل میکند. اما شما فقه نمی کنید این تسبیح رو. خب ما داریم فقه می کنیم، ما داریم می فهمیم این تسبیح را و هرچه بیشتر هم جلوتر میریم نفوذ در اجزای وجود می کنیم، این فهم ما دامنه گسترده تری پیدا می کند و نمیشه نفی کرد گفت ولکن لا تفقهون تسبیح هم. مثل اینکه اینجا ماجرا چیز دیگری است و اینکه می فهمد لا تفقهون تسبیح هم صحبت از فقه تسبیح است و کلمه فقه به دانشی گفته میشه که سر و کار با متن و صوت و امثال اینها داره و یه ژرفای خاصی در این فهم وجود دارد. لذا فرمود ولکن لا تفقهون تسبیح هم. از اینجا پاره از صاحب نظران، اندیشمندان و متفکران قائل به اینن که بله، اینجا در آیه شریف ما سطح دومی از تسبیح رو میبینیم و مشاهده میکنیم که خداوند مطرح میکنند، یعنی در پدیده های آفرینش و خلقت سوای اون تسبیح حالی که متفقون علیه هست، یه نوع دیگری و جنس دیگری وجود دارد، یه تسبیحی که حاکی از شعور پنهان مرموز در اجزاء آفرینش و وجود است که شاید ما انتظار تسبیح قالی رو هم از اون داشته باشیم، یعنی زمزمه ها و یه تسبیح رو هم از مجموعه وجود انتظار داشته باشیم، از در و دیوار هستی، از تمام اجزاء هستی در انتظار اون باشیم که نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل، و در این انتظار باشیم که هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزلخوانی و قمری به ترانه، یه چنین مقوله‌ای رو باز میکنن و دامن این بحث گسترده عمیق که من در مواردی گاه بیشتر به کاوش این بحث هم در مباحث تفسیر پرداختم، اما الان به مناسبت آیه شریف همین مقدار عرض میکنم. خب اینجا آنچه را که میبینیم از این جنس است، اینکه خداوند میفهمد که گفتیم انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق و طیره، صحبت طیر و طیور و پرندگان است، مشخص میشه که در این باب پرندگان سهم بیشتری از این تسبیح دارن که به شکل خاص در حضرت پروردگار مطرح میکنند، محشورتن کلون لهو اواب. خب حالا اینجا دلیلی که میاد و این تسبیح رو بیشتر از اون تسبیح حالی میبرد به سوی دیگری و یه تسبیح هوشیارانه محسوس رو اشاره میکند حضرت پروردگار، خود شخصیت داوود است اولا و جایگاه داوود. خب دقت بفرمایید این توضیح رو من بدم در مورد شخصیت جناب داوود نبی. یکی از ویژگی هایی که خدای سبحان به او داده است این است که او مرد میدان نیایش های الهی است، اما با یک ویژگی خاص. کتابی که برای داوود قرآن یاد می کند و در تاریخ برای اون ثبت است، ولقد آتینا داوود زبورا، قرآن میگه ما به داوود زبور دادیم. این زبور در زبان عبرانی و در ادبیات یهودی از اون تعبیر به مزامیر داوود می شود، مزمار داوود، مجموعه از نیایش های زیبا و دلنشین و بالاخره قابل قبول که جناب داوود اینها رو می خوانده است و دنیایی از راز و نیاز و دلدادگی و دلداری و پاری از معارف رو هم در لابلای اون گنجانده است و مطرح کرده است. اما به هر حال این نیایش ها موجوده، این زبور داوود الان هست، ترجمان پارسی اون هم که موجود. شاید بتوان گفت که این نیایش ها برترین نیایش های موجود در تاریخ نبوت و در میان موحدان نیست، یعنی مسلم این نیایش زیبای بالاخره ابو حمزه سومالی رو ما در این شبها میبینیم که ارباب معرفت و دل به اون توجه دارن و من هم همیشه خواهش کردم از عزیزان، گفت سنگ بزرگ علامت نزدنه، احساس میکنن بعضیا نگاه میکنن حج به ابو حمزه رو بعد دیگه میگن نمیخوانیم. همیشه توصیه من این است که تقسیم کنید این رو، هر شبی دو صفحه بخونید با توجه به معنا، یک صفحه بخونید، سه صفحه بخونید و این رو بعد در مجموع چند شب خونده میشه باز میتونیم مجدد بخونیم و حداقل در این ماه چند دوری این دعا عجیب که متاسفانه خارج از این ماه توجه به اون نداریم یه مورد مراجعه قرار بگیرد که واقعا یه رازنامه ایست، یه گنجنامه ایست، اوج دیگه نیایش رو وجود و مبارک صاحب نیایش سید الساجدین و زین العابدین به ثابت ابن دینار ابو حمزه سومالی آموزش داده است که به یادگار برای شیعیانش بماند و ماندگار باشد. اما نکته این که در کار داوود وجود دارد اینه که خود اجراء این نیایش های داوود شگفتی بیشتری به کار می داده است و اون این بود که جناب داوود صاحب صوتی است که به مصداق ان الله جمیل و یحب الجمال، خداوند یه جمال کامل رو و زیبایی کامل رو در صوت داوود قرار داده بود و او دارای لحنی بود داوود که ششدانگ صوت رو خدا به او داده بود در نهایت زیبایی و در نهایت ملاحت و ظرافت و دلنشینی و اثرگذاری. لذا هنگامی که او لب باز می کرد می خواند، روح نیایش شنیده می شد و دلها رو تکان می داد و انسانها رو متحول می کرد. این ویژگی جناب داوود است که از محقق تا مقلد فرق هاست، آن یکی داوود و این دیگر صداست و چنین ویژگی از باب حسن داوود وجود داشت و تناسب تسبیح داوودی با صوت و شنیدن و محسوس بودن و مسموع بودن در آیه شریفه نکته بسیار مهمی است. خب از اون طرف هم می دانیم که بالاخره این کوه ها به صدا در می آیند، پرندگان به صدا در می آیند، و بلی اینها صدا دارن، صوت دارن، بدیهیست این رو می دانیم. حالا نکته این است که ما بسیاری از اصوات رو نمی شنویم اصلا به طور کلی، یعنی بسیاری از صوت ها اینها به لحاظ این فرکانس هایی که دارن و اون واحد سنجش صدا و هرتز در حدی هستن که ما نمیتونیم این صداها رو بشنویم، یعنی زیر سطح شنیداری موافق با گوش انسانن. خب ما همین الان ممکن است در فضایی که هستیم مورچه‌ای در حال حرکت است، خب ما چه شناختی به صدای پای مورچه داریم، به حالی که واقعا اون صدا صدایی است در جنس خودش و بسیاری از صداهای دیگر که در این فضا وجود داره که ما به گوش ما در نمی آید و در آستانه شنیدن ما نیست و گاه صداهایی است که فراتر از شنیدن ماست. خب شما الان ما نشستیم در روی این کره زمین، همین الان که خدمت دوستان هستیم، نسبتاً این مسیر نشستن من به این کتابخانه عرض به خدمت عزیزان در مسیر هوایی هم هست، اگر یه هواپیمایی رد بشه خب پنجره ها باز باشه یا غیره باشه این صدا شنیده میشه، اما بفرمایید که صدای گردش کره زمین چه صدایی دارد و چه هیاهو و قرشی دارد هنگامی که این کره داره میچرخد، حرکت وضعی اون، حرکت انتقالی اون چه صداهایی رو ایجاد میکند که اینها در سطحی است که آدمی توان شنیدن این صداها رو ندارد. یک این که بسیاری از صداهای آفرینش رو ما استماع نمیکنیم. دو، صداهایی رو که میشنویم از موجودات خلقت و آفرینش، خب این صداها رو ما فهم نمیکنیم، فقه نمیکنیم، یعنی نکته این است که ما قابلیت درک کدهای اینها رو نداریم که بتونیم بفهمیم که این صدای این قمری چی داره میگه، صدای این حیوان، این پشه چی داره میگه، چه صوتی داره این پشه منتقل میکند، این مورچه چه صدایی داره الان منتقل میکند با شاخک های خودش، این حیوان چه امواجی رو داره منتقل میکند. ما رازهای شناخت این اصوات رو نداریم عزیزان. اینی که در قرآن شواهدی برای اون نقل میشه، خب چه شواهدی بالاتر و فراتر از گفتگوی جناب سلیمان فرزند همین داوود با مورچگان، یا اینکه فراتر از این و زیباتر و تفقد الطیر و حشر له، سپاه سلیمان گردآوری شده است من الجن و الانس و الطیر، جن و انس و طیور و پرندگان، حشر له سلیمان جنوده، اینا هر شده گرد آمده اند و در خدمت سلیمان. جناب سلیمان میان و جلسه هیئت دولت میخواد تشکیل بشه، اما در بخش ویژه و پرندگان اون نمایندگان خاص نیستن و تفقد الطیر از اینها سرکشی میکند و نگاه میکند، التفات میکند، اما مالی لا ار الهدهد هم کان من القائبین، نمیبینم هدهد رو، من نمیبینم یا نیست. اینها رو من در بحث ملک سلیمان و در کتاب ملک سلیمان از همین آیات 20 آیه 14 اصل مدیریتی رو به فضل الهی استفاده کردیم که بدیع و نوع است، که یه بخشش همینجاست که حالا دیگه فرصت نیست من وارد اون بشم. و آیا من نمیبینم یا واقعا نیست؟ ابتداعا نقص خودش رو جناب سلیمان میگوید، بعد اشاره میکند، بعد هم حالا با توجه به این که تخلف شده از پست سازمانی در زمان مقرر و در مهمترین جلسه‌ای که شک میگیرد الان خالیست و شرکت نکرده است و این اتهاماتیست که قابل بررسی و تأمل و مجازات و پیگیری است و کار به جایی میکشد که لوعذبنه، قطعا مورد عقوبت و بازخواست قرار بگیرد. شاید اگر احساس بشه کار بالاتر از اینه، لعذبنه شاید اصلا بحث محاکمه صحرایی باشد برای کسی که الان نیست در این جلسه و غیبت اون شاید جنبه امنیتی داشته باشه برای مملکت سلیمان و ملک سلیمان. یک بار فمکس غیر بعیدن، چیزی نمیگذرد که اون قائب صحنه میاد، هدهد میاد، اما لب باز میکند در مقابل سلیمان حشمت الله صاحب اون ملکی که انشاءالله در آیات بعدی اشاره میکنیم به اون خواسته سلیمان، می ایستد و محکم میگوید که من احد تو به مالم تو هتبه، آقا من یه خبرهایی دارم و یه جاهایی رفتم و سرکشی هایی کردم، آقای سلیمان شما اطلاع ندارید، من جئتو که من سبعن به نبعن یقین، از 180 فرسنگ اونزوتر از مملکت سبا برای شما یک گزارشات یقینی آوردم و ارائه میکنم. اینا رو قرآن داره بازگو میکنه عزیزان. و جناب سلیمان گفتگو رو ادامه میدهد، بعد مأموریت میدهد به هدهد و کار به این طیر و هدهد که کار بسیار مهم و قابل تأمل و بررسی. خب این چه زبان و گفتاریست؟ همان است که علبنا منطقه تیر، خداوند سبحان به این پدر و پسر کد شکنی رمز ورود به ادبیات و صوت طیور رو، علمنا منطقه تیر، تیر را داده است، حیوانات را داده است. و خب این از رازها و شگفتی های آفرینش است که متاسفانه ما انسان ها محدودیم در اینجا. گفت همراه وجود و مبارک امام سید و ساجدین بودم و یک باره دیدم که گنجشکی بال زنان داره سر و صدا میکنن. وجود و مبارک امام سریعا به یکی از همراهانشان گفتن برو اونجا لانه این گنجشک است، ماری داخل لانه رفته و میخواد جوجه های این رو بخورد، سری برو نجات بده این جوجه ها رو. و همراه امام رفت و کار رو انجام داد. دوباره دیدیم که این گنجشک و این حیوان و این پرنده باز هم دارد میخواند، اما نغمه دیگری داره. خب بالاخره کسانی که رازآشنای اسرار این خلقتند و میتونن فهم کنن صداهای این آفرینش رو و با موجودات مختلف این خلقت ارتباط برقرار کنن به اذن الهی، گوششون میشه اون گوشی که خدا میخواهد و چشمشون چشمی که خدا میخواهد و فهمشون از اون قسم و عملکردشون چنین اقتضایی میکنه، خب میتونن خیلی رازگشایی از اسرار این وجود و آفرینش داشته باشن و افقهای دیگری رو باز کنن. با توجه به همه مطالب و جوانب، آنچرا که خداوند از تسبیح کوها انا سخرنا الجبال معه، کوها رو ما مسخر کردیم که با داوود تسبیح میگفتن بالعشیه و الاشراق و تیره و پرندگان محشورتن گرد میومدن. حالا این پرنده ها مثل این که بالاخره در این باب ارتباط بهتری با انسان برقرار میکنن دیگه. کف این رو ما الان میبینیم دیگه، بعضی از حیوانات پرندگان ماننده نمیدونم توتی و ماننده بلبل و ماننده قمری و غیره اینها دیگه با انسان ها گاه همزبانی هم میکنن دیگه اینها، و بالاخره آموزش که میبینن انس با عالم انسان پیدا میکنن، یه جلوه هایی ازشون میبینیم که تماشایی و زیباست. و طیر محشورتن کلون لهو اواب، تمام اینها اواب، رجوع کننده و توجه کننده به خداونده. خب این ماجرا رو در سوره مبارکه نور هم میبینیم، کلون قد علم صلاته و تسبیحه، که خدای سبحان اشاره میکنند همه این موجودات در و دیوار وجود اینها میدانند خضوع برای خداوند و تسبیح برای الهی را. خب دور نیست عزیزان این که در سوره مبارکه مریم میخوانیم ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، هیچی در وجود نیست الا اینکه عبد خداوندن. این همون عبودیت تسخیری است دیگه، یعنی قهرن و ذاتن مهر عبودیت بر پیشانی یا آفرینش نهاده شده است، و بدیهی است که اون شعور پنهان مرموز در جان خلقت رو قرآن تایید می کند و اشاره به آن دارد. به همین خاطر یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، من فی السماوات و من فی الارض، این آیات متعدد این چنینی و نسبت تسبیح خداوند رو به تمام اجزاء آفرینش میبینیم. خب به اینجا که رسید به دنبال اون فرمود و شددنا ملکه، و ما شددنا به معنای قوینا، استوار کردن با صلابت و پایدار کردن، ما محکم و پایدار کردیم ملک داوود را. ملک حکمرانی است دیگه، فرمانروایی و حکمرانی داوود را. خب البته در سوره مبارکه به اصطلاح بقره ما میبینیم که وقت علی داوود و جالوت و بحث تالوت و همون شاول عرض به خدمتون یهودیان و بعد نقش داوود در اون نبرد و در پیروزی قوی و بعد زمین فراهم شدن برای برسه به اصطلاح قدرت و سیاست و حکمرانی آمدن داوود رو در اون آیات میبینیم و زمینه های اون در سوره مبارکه بقره هست و گفته شده است. و شدت ناملکه و آتیناه الحکمت و فصل الخطاب، خیلی زیباست، ما استوار کردیم ملک داوود را. اما این که این ملک با چه استوار شده است، خیلی نکته زیبایی رو در باب تبیین استواری ملک و حقیقت حکمرانی خداوند اینجا مطرح می کند که فوق العاده باب زیبایی باز میشه. من واژه رو توضیح میدم، عبارت و اصطلاح رو توضیح بدم، بعد کلیت مطلب رو خواهم گفت. و آتیناه الحکمه، و ما به داوود حکمت دادیم. و فصل الخطاب، دو چیز، حکمت و فصل الخطاب. کلمه حکمت خب به لحاظ لغوی که می دانیم از ماده منعه می آید، حکمه به معنای استواری و صلابت است، و حکمت به دانش استوار و ثابت کاربردی می گویند که خلل و نقص ندارد، و به تعبیری از استفاده و از بهره برداری اون کاسته نمی شود، یا به تعبیری ایستا نیست بلکه پویاست. به دانش عملی پویا حکمت گفته میشه. اولا نکته این که ممکن است پاره از آگاهی ها و دانش ها باشن که در یه زمانی کاربرد دارن، مفیدند، اما دیگه از زمان خودشون که بگذرد دیگه پویا نیستند، دیگه اینها ایستاند، یعنی در یه بازه زمانی خوب کاربرد خوبی داشتن. حالا ممکن است این یه علمی بوده است در حوزه پزشکی، یک آگاهی بوده است در حوزه نمیدونم مهندسی بوده است، در یه مقوله اجتماعی انسان ها بوده است، اما دوران اون تموم شده. حالا در این جهت ممکن کتاب هم نوشته شده، تألیف هم باشد، آگاهی هم باشد، دستاوردهای خوبی هم انسان ها به دست آوردن، اما دیگه تمام شده است. شما در فلان کتاب تاریخی، در فلان کتاب جغرافیایی یه موضوعاتی رو نوشتن با محاسبات و سنجش‌های اون زمان و بررسی و شناخت اون زمان، دیگه حالا با نقشه‌های توپوگرافی و با عرض به خدمتون امکاناتی که بخوان سرچ کنند از نمیدونم فلان عرض به خدمتون موتور جستجوگر و غیره، دیگه حاجتی نیست، دیگه خیلی راحت میشه اینها رو ریز ریز دقیق دقیق محاسبات رو داشت، و محاسبات حدود العالم دیگه الان به کار ما نمی آید، ولو دانشی بوده است که در زمان خودش انجام شد. مرحوم ابو ریحان بیرونی بالاخره رفته است و تحقیق مال الهند رو نوشته است و اون مطالعات اونچنانی در اون زمان داشته است خوب بوده است و برای شناخت اون دوره خوبه، اما دیگه کارایی برای دوره های بعدی و ده ها دوره بعد از خودش شاید مثلا دیگه نداشته، جز یک اطلاعات علمی است که در اون زمان میتوان مورد مطالعه قرار بگیرد. من برای اینکه مطلب کاملا روشن باشه، ببینید گاهی دانش و آگاهی است عزیزان که این ثابته، دیگه زمان نداره و تاریخ مصرف نداره، نمیتونیم بگیم آقا دوران مدرنیته شده است و پسا مدرن است و دیگه من به این آگاهی به این علم نیازی نداریم. نه، گاهی پاره‌ای از دانش‌ها این چنین. من برای متداول شدن مطلب در ذهن عزیزان و روشن شدن این گونه عرض می‌کنم، گاه ممکن است ما یه آگاهی داشته باشیم از جنس ریاضی باشه، میشه این رو گفت حکمت ریاضی، مانند این که شما در هر عصر و زمانی نمیتونید بگید ما نیاز نداریم به 3-6 تا 18 تا 4-6 تا 24 تا 6-5 تا 30 تا 6-6 تا 36 تا، هیچ وقت نمیتونید، شما مستغنی از جدول فیثاغورس باشید، شما همیشه ولو 4000 سال گذشته باشد هنوز در هر عصر و زمانی، عصر کامپیوتر هم که باشد، ما باز با دنیای انقلاب اطلاعات نیاز داریم به جدول ضرب. این یه حکمت ریاضی است که ثابت و پایدار است و نقض نداره. میخواد این قاعده تالس باشه، میخواد این بحث از لا مثلث قائم الزاویه باشه، فرقی نمی، این دیگه قاعده ثابتیه که در هر عصر و زمانی در هر طرح و هندسه‌ای ما نیاز داریم به سنجش اون ده مورد قبول و مراجعه قرار میگیرد. این حکمت هندسی است، یه حکمت ریاضی است، یه حکمت هندسی است. گاه ممکن است یه دانشی باشه در حوزه اقتصاد و این یه حکمت اقتصادی باشد که اگر هزاران سال هم بگذرد باز همین قاعده حاکم است، شو دخلت نیست، خرج آهسته تر کن، که میگویند ملاحان سرودی، اگر باران به کوهستان نبارد به سال دجله گردد خشک رودی. توازن بین عرض به خدمتون آورده و هزینه، ما بالاخره اون تراز مالی که بدهکار و بستانکار رو میخواییم انجام بدیم و اون توازن به قول دوستان بین اینپوت و آوتپوت، اگر اون تعادل لازم نباشه به لحاظ اقتصادی کار تمام است، برشکستگی و خسران است، نقصان مایه و شماتت همسایه، به تعبیر جناب شیخ عجل سعدی شیراز، چون دخلت نیست خرج آهسته تر کن. این یه حکمت اقتصادی است. حالا این حکمت اقتصادی در هر عصر و زمانی تو هر شرایط اقتصادی و تو هر شرایط و موقعیت اجتماعی حاکم، این حکمته، این حکمته، توجه فرمودید؟ ملموس خواستم مطلب رو خدمت عزیزان. حالا اوج حکمت میشه چی؟ میشه حکمت الهی، حکمتی که خداوند به بشر عنایت میکند، یعنی دانشی و معرفتی و آدابی و کارکردهایی که همواره بشر به اون نیاز دارد، این میشه حکمت، یعنی نقض نداره، بطلان نداره. اگر میفهمد لقد آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت دادیم، انشکر لله، رابطه شاکرانه با خداوند از اجزا و اصلی حکمت است، یعنی شناخت ظرفیت پدیده‌های آفرینش و نعمت‌های الهی و حسن استفاده از داده‌ها و در مسیر ثواب به کار بستن استعدادها و ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها، این چه شکر. خب این یه حکمت دیگه و بدیهی است که کمال انسان و اوج انسان و تعالی انسان در همین چارچوبی است که تعریف کردم خدمت دوستان، یعنی در پارادایم شکر محقق می شود، تعالی و اوج انسان بدون شک، آنچرا که قرآن در نهایت گستردگی برای این معنا تعریف میکنه. خب بعد به دنبال اون از قال لقمان لابنه و هو یعظه شروع میکنه، حکمت های لقمانی میاد، لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم، دیگه شرک در هر عصر و زمانی که باشد، بشری باشه که در نهایت فناوری باشه، بشری باشد که تکیه داده باشد بر اوج نخوت و غرور علمی در عصر روزگاران ما، اگر میل به شرک بکند و به سوی شرک برود، ان شرک لظلم عظیم. بالاخره از دائره توحید الهی که بشر خارج میشه، ابتلاعات مشرکانه گریبانگیر او خواهد بود امروز و فردا. خب به دنبال اون اقیم الصلات هست، ارتباط با خداوند است که هیچ وقت این ارتباط قطع نمیشه و انسان همیشه نیازمند است. در هر عصر و زمانی انسان تو این خاکدان غریبه و راه تقویت او و اتصال او بهترین راه رو پیامبران الهی پیشنهاد کردن و در قالب‌های شایسته و جالب و جذابی که جذابترین و جامعترین اون صلاتی است که در قرآن مطرح میشه و نماز است ارائه شده است که همه کار میکند و آدمی رو به تمام آرامش ها علاوه ذکر الله تطمئن القلوب میرسونه و مسیر انسان رو، جهت انسان رو، رهگم کردگی انسان، خودباختگی، خودگم کردگی، آلیناسیون رو برای انسان به کناری میزند. با ایاک نعبد و ایاک نستعین و با این خم شدن ها و ایستادن ها و چه خوشا نماز مستان تو بگو درست هستان و بالاخره کار به کجا میرسد و آدمی رو به کجا میبرد که معراج المؤمن خواهد بود. و بعد میاد تو مسائل بعدی دیگه، من وقت رو نگیرم، ولا تو سعر خدک للناس، فرزندم این حکمت که در برخورد با جامعه، برخورد متکبرانه و مغرورانه و روی گردانه آدمی رو به انحطاط میبرد و انسان مغرور و متکبر در دل مردمان جا نمی کند. انسان ها از کسانی خوششون میاد و دوستشون میدارن که هرچه عالمتر میشن، هرچه قدرتمندتر میشن، هرچه ثروتمندتر میشن، متواضعتر و مردمیتر میشن. این بدیهیست. نه کسانی که در برج عاج مینشینند خودشون رو تافته جدا بافته میدانند از هر صنف و گروهی که هستند و مردمان رو به چیزی نمیخرند. اینها در دل انسانها جا ندارن. این حکمت. ولا تسعر خدک للناس و قص علی هذا و بقیه مطالبی که در سوره مبارکه لقمان مطرح میشه. پس حکمت رو دانستیم. فرمود و شددنا ملکه و آتیناه الحکمه، و داوود دارای حکمت بود و اینها آل داوود حکمت داشتن، حکمت داوود و سلیمان بهرمند از حکمت الهی. دوم و فصل الخطاب. کلمه فصل به معنای جدایی است. به همین خاطر شما میگید مفصل، به محل جدایی استخوان‌ها میگید مفصل. فصل، خطاب هم یعنی سخن و گفتگو و ادعا و مطلب. و فصل الخطاب، و خداوند به داوود اون دیگه قطع و اتمام سخن رو عنایت کرد. واژه فصل الخطاب اصطلاح است. کجا کار برده اونه؟ در دستگاه قضا و اجرای عدالت. هنگامی که بالاخره میبینیم یه دعوا و خصومتی شکل میگیرد، چیزی که در میان جامعه وجود دارد و بالاخره اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. فرشتگان اون روز یه جمله‌ای گفتند، بالاخره این زمین محدود و منابع محدود و امکانات محدود دنیا این تنازع و خصومت رو اقتضا میکند که انسان‌ها بر سر تصاحب این منافع گریبان هم میگیرند دیگه. هرگز دو قسم به حق راضی هم که به نزد قاضی نروند. لذا این میشه مبنای خصومت ها در میان انسان ها و همیشه این خواهد بود. نیاز به چیست؟ نیاز به فصل الخطاب است. نیاز به اینه که این خصومت ها به شکل دقیق و زیبا حل بشد و حق از باطل آمیخته جدا بشه، مثل مفصل جدا بشه. شما الان تصور بفرمایید یه دعوایی تر میشه در یه محکمه. خب بالاخره میاد صاحب دعوا با تمام تسلط و قدرت مطلبش رو مطرح میکنه، وکیل توانمندی دارد، با تمام تبصره ماده استناد میکند به قوانین معتبر رو و حاکم میکند سخن خودش رو. این طرف دعوا. اون طرف دعوا برمیخیزد به زیباترین شکل از تمام حقوق خودش دفاع میکند، وکیل اون هم لایحه داره، عرضه میکند، میخواند و بعد متحیر میمانید شما تماشاگر و شنونده که آیا حق با زید است یا با امر است، با ایکس است یا با ایگرگ است. شما الان موندید. خب اینجا چه باید کرد؟ این حق ممزوج به باطل رو باید یه نیروی توانمندی باشد که بتواند فصل الخطاب کند، بتونه این حق رو از باطل با دقت و ذکاوت و هوشمندی جدا کند. بعد میبینید این قاضی توانمند کارکشته کاربلد منصف عادل میاد به زیبایی اونچنان پرونده رو روشن میکند و تمام میکند، میبنده پرونده رو و انشاء حکم میکنه که شما متحیر میمانید. میشه فصل الخطاب. خداوند به داوود فصل الخطاب داد، قدرت توانمندی کامل اجرای عدالت الهی و حکمرانی با قوت کامل در دستگاه قضا. و فصلا خطاب که تمام خطاب ها و حرف ها رو دیگه به پایان برساند. و در آیات بعدی هم دیگه میبینیم اینها مقدمه سازی برای آیات بعدی است که یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، که ما تو رو خلیفه قرار دادیم و باید حکم به حق کنی، که انشاءالله میرسیم. آیات بسیار زیبایی است. خب حالا من این جمله رو بگم خدمت دوستان عزیز. فرمود و شدد ناملکهو، ما ملک داوود رو محکم و استوار و پایه های این ملک رو قوی به گونه ای بود ملک داوود که هیچ تهدیدی برای امنیت او از داخل و خارج نبود، هیچ استراب و تشویش و حاشیه ناامنی نگرانی از درون مملکت وضعیت داخل مملکت و خارج برای داوود متصور نبود. در نهایت استواری ثبات سیاسی، ثبات امنیتی و ثبات اقتصادی در ملک داوود کاملا وجود داشت. حالا این که فرمود قرآن و شدد ناملکهو، اشاره میکند چقدر زیبا و عجیب است که اگر بخواهد نظامی، حکمرانی و حکومتی تشدید بشه، یعنی پایه های اون استوار و قوی باشد، نیاز به دو چیز داره. یکی آتیناه الحکمه، دوم فصل الخطاب. اول نیاز به مقوله استوار و ثابت مسلم فرهنگی دارد، یعنی باید پایه های فرهنگی حکومت درست بشه، باید پایه های دانشی یک حکومت درست بشه، باید وضعیت علم در این نظام مشخص باشه، وضعیت دانش، اهل دانش، پژوهندگان دانش مشخص باشد و معلوم باشد، باید مشخص باشه چند درصد از بودجه صرف عالمان و علم و جویندگان و طالبان و دانشجویان و فرهنگ به طور کلی و علم و فرهنگ، علم و فرهنگ میشه. استواری ملک داوود به دلیل آن است که حکمت دارد، در عرصه علم و در عرصه فرهنگ به یه صلابت و استواری رسیده است. دوم و فصل الخطاب بحث قضا است و دستگاه قضاوت و حکمرانی و اجرای عدالت. حکومتی محکم و استوار است و تهدید امنیتی نداره و پایدار است که دستگاه قضای فصل الخطابی داشته باشه، قوی استواری داشته باشه. چقدر زیبا قرآن واقعا یه تصویر زیبایی رو در فلسفه سیاسی تبیین می کند و روشن می کند که بالاخره ملک شدید و استوار مبتنی بر فرهنگ و بر عدالت است، بر دانش و عدالت است. فرمود و شدد ناملکهو و آتیناه الحکمته و فصل الخطاب. خب از اینجا و حل اتا که نبأ الخصم از تصور المهران، مثل این که این آیاتی که گفته شد به خصوص این آیه بیستم و شدد ناملکهو و آتیناه الحکمت و فصل الخطاب و بالاخص این کلمه فصل الخطاب زمینه شد برای ماجرایی که میخواد مطرح بشه و اون هم به این شیوه گفته میشه حل اتا که نبأ الخصم، پیامبر آیا خداوند به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی اللهم صل علی محمد و آل محمد خطاب میکند که هل اتا که نبأ الخصم، آیا رسیده است به تو نبأ خصم؟ نبأ رو که فرمود مشخص میشه گزارش، گزارش جدی تکان دهنده است. خصم بحث خصومت است و فصل الخطاب است، یه دعوا و یک به اصطلاح پرونده ویژه و خاص است. آیا تو ماجرای اون پرونده خاص و ویژه به تو رسیده از پیامبر و میدانی؟ خب لحن خود این موضوع رو ابتداءً در قالبی پرسش این چنینی مطرح کردن کنجکاوی و حساسیت رو به شدت بالا میره و ذهن رو آماده میکنه برای گرفتن مطلب. هل اتا که حدیث و ضیف ابراهیم، هل اتا که حدیث و ضیف ابراهیم، پیامبر آیا ماجرای میهمانی ابراهیم برای تو گفته شده، میدانی، رسیده به تو این خبر یا نه؟ خیلی کنجکاو میکنه چیز کدام از این، چه ضعیفیست، کدام ماجرا، کدام چه وقت ابراهیم، از هان رو کاملا آماده میکنه. این همه شیوه و سبکیست که قرآن داره این رو، آماده سازی ذهن مخاطبان برای ادراک بهتر و رابطه بهتر با موضوع و محتوا. خب حالا اینجا من قبل از اینکه ورود کنم به این ماجرا که احتمال میدم امشب فرصتی نباشه برای ورود دقیق تر به این آیه شریفه که پرونده استثنایی است، تصور و اصلا جور دیگه است ماجرا که انشالله خواهم گفت، یه مقدمه ای لازم است. ملاحظه می فرمایید چقدر چیدمان دقیقی رو خداوند ابتداءً در عظمت شخصیت معنوی و معرفتی داوود سخن می گوید. او را انسانی می داند که اواب است و رو به سوی حضرت پروردگار آن به آن، شخصیتی می داند او را که چنان تسبیح عمیق و نافذی در وجود دارد و با اجزا آفرینش مرتبط است که هم صدایی و هم خوانی با او دارند، زمین و آسمان و پرنده و کوه و دشت و غیره. یعنی در یه اوجی شخصیت ابراهیم معرفی میشه، بعد اون حکیم معرفی میشه، دارای حکمت است و فصل الخطاب و در اوج عدالت و شخصیتی که دیگه جلوه‌ای و نمادی از عدالت الهی در بین انسان‌ها معرفی میشه. خب اینها زمینه سازی است برای یه مطلب مهمی که در قالب این نکته گفته میشه و اون نیاز به یه مقدمه است. من پایان عرض دیشب عرض کردم که جناب داوود در میان یهودیان دشمن بسیار دارد و سلیمان، یعنی گروهی از اینها مقام نبوت این پدر و پسر رو نپذیرفتن. همین الان شما در بعض از متون یهودی هم حتی اگر مراجعه کنید، داوود پادشاه است، نه کاهن است، به عنوان کاهن معرفی میشه. سلیمان و داوود رو کاهن میدونن. و کاش به اینجا ختم میشد سخن. مورد هجمه ها قرار میگیرند، مورد توهین ها قرار میگیرند، اتهاماتی گفته میشه که اینها خیلی ظریفه و خیلی نیاز به کاوش داره و میشه خیلی چیزها رو فهمید و واقعا یه نکاتی رو استفاده کرد، نکات اجتماعی رو، سیاسی رو، اعتقادی رو میشه از این ماجرا بیرون کشید و علتی هم که در قرآن مطرح میشه همین هاست. حالا دقت بفرمایید، وقتی که عمیقا بررسی میشه ماجرا، مشخص میشود که شاید هجمه ها و حمله هایی که به جناب داوود انجام میشده است، ابتداعا هدف خود داوود نیست، بلکه فرزند داوود است، سلیمان است. و این نکته عجیبی است که عرض میکنم عزیزان. اگر در مورد داوود مطالبی که حالا شمه اشاره خواهد شد شنیده میشه و ثبت میشه و گفته میشه در عصر داوود و به دنبال آن میماند در میان تاریخ یهود، بازگشت اون به این نکته است که ما بسیار اوقات میبینیم که برای مقابله و مواجهه با یه شخصیت اصول و روش ها و سازوکارهای سیاسی اقتضا میکنند که مستقیم سراغ خود اون فرد ابتداعا نمیرند، بلکه ممکن است حواشی رو ابتداعا، مرتبطین رو، شاخه ها رو میزنن، سرشاخه ها رو میزنن تا بعد نوبت خود تنه باشه. مستقیما سراغ تنه نمیرن برای کوبیدن و برای مقابله. این یه روشی بوده است که هزاران سال سابقه دارد. از اون طرف هم میدونیم خب بالاخره خیلی اوقات میبینید یه فرد به لحاظ اثرگذاری میبینید به جایی میرسد که اطرافیانش با اون نام پیدا میکنن و شخصیت پیدا میکنن. این خیلی جالبه. گاه میبینید یه فرزند چنان به مقامی و رتبه‌ای میرسد که دودمان خودش رو مطرح میکند در بین انسانها. نام او مطرح میشه، دیار او مطرح میشه، پدران او شناخته میشن که اگر نمیبود چنین شناختی دست نمیداد. یعنی گاه میتونه به لحاظ مثبت یه فرزند خاندان خودش رو بالا ببرد، گاه میشه کوبید یه خاندانی رو برای کوبیدن یک فرزند. شما بهترین نمونه در مورد نبی مکرم اسلام، خب محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن، برید ما اگر وجود نبی پیامبر و مکرم اسلام در تاریخ بشر نمی بود و در عرصه حیات بشری، چه کسی هاشم می شناخت در سرزمین حجاز؟ چه کسی عبدالمطلب می شناخت؟ چه کسی عبد مناف می شناخت؟ تا برسد به اون که و کم ابن قد علا ببن زوی شرفن کما علت به رسول الله عدنانو، چه بسیار کسانی که پدرانی که شرافت پیدا میکنند به فرزندشون همان گونه که عدنان از پیامبر شرافت یافت، جد بیستم پیامبر مثلا فرض بفرمایید که نام او مطرح میشه در تاریخ از پیامبر. خب حالا یکی از راه ها همینطور که عرض کردم اینه که ما برای اینکه بخوایم کسی رو بکوبیم، استادش رو بکوبیم. بیایی در فلان مکتب بوده است، خب این استاد میدونید این نکات رو هم داره. شاگرد رو بکوبیم برای کوبیدن استاد. آقازاده رو بکوبیم برای کوبیدن آقا. یعنی به مخه غیر مستقیم ورود کردن این نکته است و این نکته نکته عجیبی است. به عنوان نمونه بگم، مثلا فرض بفرمایید این که میاد در عصر و زمان ما یه ناسبی تیز قلم، شاید بتوان گفت مزدوری، نمیدونم، قلم به دست میگیرد در کویت و کتاب مینویسد در اثبات کفر ابو طالب، فی کفر ابو طالب کتاب مینویسد، ابراهیم جمعان کویتی میاد چنین کتابی رو مینویسد. این ماجرا چیست که این کتاب نوشته میشه؟ این ابو طالب، خب حالا شما اثبات کنین نکته رو، این چه تأثیری داره در تاریخ اسلام یا در موارد دیگر یا اصلا در حیات مسلمانان، این چه نکته ای رو ایجاد میکند که بیاد یه ناسبی چنین کاری رو انجام بده؟ نه، مشخص میشه که اینجا هدف ابو طالب نیست، بلکه هدف فرزند ابو طالب است. هدف علی ابن ابی طالب است که تیر به سوی او میره و باید اثبات کند که بله، حالا اگر بالاخره دیگرانی هستند که پدران آنان یا سابقه شرک دارند یا خود اونها سابقه شرک و کفر دارند، مشکلی نیست. علی ابن ابی طالب هم این چنین است و در مورد پدر او هم ماجرا اون چنان. برای توجیه و تطهیر و تحلیل کسانی فکری، عقیده، این نظری، لذا باید از این مسیر وارد بشوند تا بتوانند به چنین هدفی دست پیدا کنند. خب نقطه مقابل اون مرحوم علامه بزرگوار و جلیل القدر امینی صاحب القدیر هم اون کتاب زیبای شخصیت ابو طالبشون به اثبات ایمان ابو طالب رو در اون اوج نوشتند و پاسخ رو کامل دادن در اونجا. و میدونیم ابو طالب شخصیتی بود، حالا چون مطرح شد عرض میکنم، شخصیتی بود که کافل الیتیم، نگاهدار و تربیت کننده پیامبر بوده است در یه برهه‌ای از زمان. پیامبر خودشون رو چقدر وامدار ابو طالب می‌دونستان و وامدار همسر او فاطمه بنت اسد می‌دانستان و چگونه پیامبر رفتار. شخصیت و عظمت و صلابت وجود ابو طالب به حدی بود که تکیه‌گاه اصلی پیامبر بودن و عام الحزن رو چند شب قبل خدمت عزیزان عرض کردم، دهم ماه رمضان وفات خدیجه سلام الله علیها، سال دهم همراه شد با فوت ابو طالب و شد عام الحزن برای پیامبر و بودن دو رکن دو بازوی من از من گرفته شد. و خب اون شخصیتی که ابن عبدالحدید در مقدمه شرح نهج البلاغه در جلد اول اشاره میکند، قل من یسفد فقیرون و ابو طالب فقیرون و هو سید، کم پیش میاده کسی که موقعیت مالی نداشته باشه آقا و بزرگ یک سرزمینی باشد. ابو طالب شیخ البتهاست، بزرگ نه مکه، فراتر از مکه بتهاست. به حال اینکه به ظاهر این مرد به لحاظ مالی موقعیت و حشمت مالی نداره، چقدر صلابت و شخصیت باید باشه، چقدر عقلانیت و درایت باید باشه که این جایگاه رو بتوند احراز کند و حمایت و همراهی خودش رو. و البته خب در باب ایمان ابو طالب سخن بسیار و اون مجموعه سرایش های ایشان و مجموعه موارد و عملکردها که دیگه اینجا خارج از بحث ماست. در مورد داوود و سلیمان ماجرا این بود، تمام هدف از میان بردن شخصیت سلیمان بود، پدر هدف قرار می گرفت. حالا به چه شکل اون رو انشالله میگم، اون اتهام رو، اتهام جدی تند ناروایی که به این آیات برمی گرده انشالله اشاره می کنم. اما در این حال، حالا ممکن این سوال پیش بیاد تو ذهنمون، چرا گروه بسیاری از یهودیان، چه خرده حسابی به تعبیر عامیانه با سلیمان داشتن، یا به تعبیر عرفی چه هیزومتری سلیمان به گروهی از یهودیان فروخته بود که این گونه می‌خواستن با زدن ریشه ها و با زدن شاخه ها وجود سلیمان رو بزنند؟ بله، یکی از دلایل اینکه سلیمان اومده است در عرصه‌ای که طلایی ترین دوران سیاسی حاکمیت بنی اسرائیل دوران حکومت سلیمان است. خب این دیگه خیلی حرف بزرگی است دیگه، طبعا این دیگه مخالفان و هرچه اوج بیشتر باشد مخالفان هم بیشتر، و دشمن طاووس باشد پر او، ای بسا شهر را که کشته فر او، ماجرا روشن است. اما یه بعد بسیار مهم اینجا وجود داره که خیلی مهمه، این اصلا شاید تعمدی در این جهت باشه در بعض از گزارشات ما، و اون این است که جناب سلیمان کاری که انجام داد که بسیار ناپسند بود برای یهودیان، با نگرش اقتصادی که جامعه یهود داشت و دارند. البته عمومیت نداره، گروه خاصی که همین امروز هم بر منابع اقتصادی دنیا سعی میکنن هر جا شامشون یه چیزی شنید خودشون رو برسانند، حالا میخواد از صحرای سودان باشد یا از کجای اروپا باشد یا کجای افریقا یا خاورمیانه و غیره. یعنی اون نگرش اقتصادی یهودی صهیونیسم کاملا روشن این روش که از روز نخست چنین نگاهی وجود داشت و این اولویت اقتصاد بر هر چیزی و سوداوری و کسب سرمایه ها و اختیار جامعه رو با سرمایه به دست گرفتن و منافع رو به سوی خیش کشیدن. جناب سلیمان اقدامی که انجام داد و تحریک کرد بسیاری از یهودیان این بود که بودجه بسیار بزرگی رو سلیمان صرف امور عبادی کرد، به خصوص ساختن معبد هیکل سلیمان، صخره معلق. و این کار سلیمان کار عجیبی بود. من این رو بگم خدمت دوستان که بسیار مهمه. ببینید در میان مسلمانان یه اتفاق بسیار مبارکی که افتاد این بود که مسلمین برای اثبات هویت اسلامی خودشون آمدن به سوی هنر معماری و هنر معماری خودشون رو مسلمون‌ها به اوج رساندن، سعی کردن در این جهت خیلی عوامل رو، اندیشه هاشون رو، هندسه شون رو، ایمانشون رو، اخلاصشون رو، خیلی از مسائل و سرمایه ها رو به کار بستن و هویت اسلامی و دینی خودشون رو در معماری، جلوه اون رو در مساجدشون قرار دادن در تاریخ اسلام. و این نکته بسیار درخشانی بوده است و ابتکار بسیار درستی که خود پیامبر و معصومین خط و مسیر رو برای مسلمانان ایجاد کردن. خب بناها دیگه، حالا تو خود مسجد الحرام و مسجد النبی رو غیره رو بگید، شما در سرزمین‌های اسلامی نگاه می‌کنید، درخشان‌ترین نمادهای اسلامی مساجد اسلامی شد. بالاخره اون عصر و زمانی که دوران طلایی تمدن اسلامی در اروپا بود و اسپانیا، اندلس، شما الان نگاه کنید زیباترین و برجسته‌ترین بناهای اروپا رو شما می‌تونید تو اسپانیا ببینید، در کوردوبا، اورتوبه، قرناطه رو میتوانید ببینید و اینها بناهای عبادی که مسلمانان چگونه ساختن و معماری اون رو به اوج رساندن که هنوز هم برای بازدید کنندگان به عنوان برترین شاخصهای به اصطلاح معماری و تمدنی محسوب میشه و وجود دارد. خب این رو مسلمانان پیگیری کردن. شما بالاخره وقتی که خیلی ها میخواستن یاد خودشون زنده بدارن همینطور زنده داشتن. شما در مشهد ما میایید و ما چه کار داریم به خاندان تیمور، اما میگید گوهرشاد خانم. این مسجد گوهرشاد تا زمانی که خواهد بود و ایوان مقصوره اون تا زمانی که باشد همیشه بالاخره در جوار حضرت علی ابن موسی رضا این مسجد نام این بانو رو زنده کرده است و نگاه داشته. آقای راجر سیوری اوج کار به اصطلاح توسعه صفویه رو در معماری عصر صفویه در مساجد میداند. در ایران عصر صفوی این آقای صفوی شناس روزگار ما کانادایی، و وقتی نگاه میکنید میبینید بالاخره این مسجد شیخ لطف الله رو میبینید، مسجد امام رو میبینید، معماری های مساجد غیره رو. کار عجیبی کردن صفویه در تثبیت این هویت اسلامی از طریق معماری و این هنر و ماندگار کردن این نمادها در کنار قوت و ضعف‌ها بسیار این عجیب و چشمگیر و درخشان بود. عین این رو شما تو مسیحیت می‌بینید عزیزان، یعنی اینکه سرمایه گذاری بشه، صرف هزینه بشه، دانش معماری به کار گرفته بشه و تمام لوازم اون، و مسیحیان هم به معابد خودشون پرداختن. خب باز اوج این رو کجا میبینید؟ شما واتیکان میبینید با تمام شکوه و زیبایی و عظمتی که دارد. و میتونید در سراسر دیگه جاهایی که خب شاید بنده تونستم مثلا ببینم، فرض کنید از زیباترین کلیساهای دنیا شما میتونید در نام ببرید از کلیسای کانترپری که واقعا دیگه میشد مرکزیت دینی انگلستان رو مثلا بتونید بگید، کلیسای کانترپری. میتونید کلیسای یورک رو مطرح کنید با تمام شگفتی که این کلیسا و معماری و ساخت اون دارد. میتونید در خود لندن وستمینستر رو مطرح کنید. و عجیب که اینها در اوج نشان دادن شکوه فکری مسیحیان که اومدن رو کلیسای خودشون، رو معابد خودشون، رو هویت مسیحی و فرهنگ خودشون سرمایه گذاری کردن. حالا این جمله رو عرض کردم که این جمله رو خدمت عزیزان بگم، حالا برید بچرخید در دنیا ببینید آیا برای یهودیان همچنین کلیساهایی میبینید؟ آیا یهود همچنین کلیساهایی دارند؟ ندارند. نمانند مسیحیان، نمانند مسلمانان. یعنی بودجه رو صرف کردن برای این کار رو و هزینه کردن برای این کار رو با منافع جیبشون و منافع اقتصادیشون و سوداوری و بازگشت سرمایه مناسب نمی دیدند و چندان بهایی برای این مسئله قرار نداشتند و روز اولش هم مقابله با سلیمان آغاز شد که سلیمان داره چنین کاری رو میکنه و داره این بودجه اقتصادی رو صرف میکنه. اونها شمشون چیز دیگری استشمام میکرد، ببینن آیا در خاورمیانه بناس که خبری باشد، از دل زمین ذخایری بیرون بیاد، باید اینجا 100 تا پروتکل تنظیم بشه و بیاد یک حکومتی اینجا قرار داده بشه که بتواند مهار این منافع اقتصادی رو بگیرد. این مهمه، نه معبد سازی، نه عبادتگاه سازی و نه تقویت بنیان عبادی، بلکه باید رو منافع اقتصادی کار کرد. اگه ایپک هست کارش همینه که بیاد و بنشیند و این طراحی‌هاشون رو در دنیا بکنن و منافعشون رو پیش ببرن. بالاخره این خصومت‌ها از همون روز بوده است بین نهاد اقتصادی و نهاد مذهبی یهودیت و این اتفاقات پیش اومده است و شعبه‌ها در اون دیگه حالا دامن زیادی دارد که من نمی‌خوام وارد این تحلیلات این چنینی بشم. همین هم زیاد بود، همین مقدار که گفتیم. و این ببینید شاید در رگاهای این حتی در بین ما مسلمان‌ها هم بوده است. یه خاطره رو بگم خدمت دوستان، ایرادی نداره ورزم به پایان برسانم، خداوند رحمت کند. بزرگانی که عزیزان اینها در دوام و بقا و عظمت اسلام بالاخره نقش داشتن، بعد از معصومین از کلینی بگید، شیخ مفید بگیم، سید مرتضی بگیم، علم الهدا بگیم، شیخ طوسی و این بزرگانی که اومدن تا عصر و زمان ما. خب از شخصیت‌های بزرگی که در عصر و زمان ما به حق نقش به سزایی داشتن و عظمتی رو برای شیعه و حرمتی رو برای شیعه در جهان ایجاد کردن و حقیقتا از به اصطلاح تأیید شده به وجود و مبارک حضرت ولی عصر بودن، حضرت آیت الله العظما آقای حاج سید حسین بروجردی بودن. خب ایشان شخصیتی بود که عزیزان استهزار دارید به لحاظ تاریخی، در کشور خود ما رژیم پهلوی هم نسبت به ایشان حریم‌های خاص خودش رو داشت و تا زمان فوت آقای بروجردی مسائلی حفظ می‌شد. با فوت ایشان یه زمینه‌هایی باز شد برای بسیاری از تصرفات و کارهای دیگری که حکومت نظر داشت اجرا کند. مرحوم آقای بروجردی متمول زاده بودند و بخشی از میراث پدر رو با بودجه های دیگری که بالاخره صلاح می‌دونستن صرف یک کار بزرگ کردند. ایشان شروع کردند در کنار فضای محدود اون روز حرم حضرت معصومه سلام الله علیها شروع کردند به ساختن یک مسجد. طرح مسجد رو و هزینه مسجد رو اون روز برای بعضی ها قابل قبول نبود و می گفتن که اعتراض ها شروع شد، آقا این نمیدونم کاشی فلان کردن چه فلان کردن، با وجود این گرسنگان، با وجود فلان، آقا این بودجه رو بیان یک کارخانه نساجی در قم وارد کنن، یک کارخانه صابونسازی وارد کنن، چهار تا به کار بندازن، پول برگرده برای مردم. به این طوری مرحوم آقای بروجردی محکم و استوار پای کار خودشون ایستادن و می دانستن که اون روز اگر مسجد اعظم رو ساختن بعد از ایشان تا امروز و بعد از اون چه پایگاهی برای مسلمانان و شیعیان و چه هویت مذهبی و علمی رو میخواد ایجاد کنه که هزاران هزار مدرس بگوییم کم نگفتیم بعد از ایشان بیان و صدها بزرگان و در این شبستان ها بنشینن، حقایق دین رو مطرح کنن، دروس خودشون رو بازگو کنن و یه پایگاهی بشه در زمانی که افول نجف شکل گرفت به لحاظ تمرکز علمی شیعی آب بتونه کار خودش رو شروع کند و ادامه بدهد و پایگاه لازم خودش رو داشته باشه. اما همونجا بر فراز منبرها حتی نسبت به حضرت آقای بروجردی اهانت هایی شد و ایشان استوار و محکم تبسم کردند و خندیدند و گفتند ما کار خودمون رو انجام میدیم، این هویت سازی رو باید انجام بدیم و چنین پایگاه تمدنی باید شکل بگیرد. ماجرا این بود، نمیپسندیدن یهودیان روش عملی سلیمان رو یه بعد از مخالفت‌ها رو دارم میگم که ایشان داره بودجه عبادی صرف میکنه، داره این هزینه رو میکنه، جن و انس و غیره رو همه رو به کار گرفته است برای ساختن معبد سلیمان و این مکان عبادی. لگه خصومت ها و اتهامات شروع شد، داوود رو زدن که سلیمان رو بزنن، که سلیمان رو به زیر بکشن و کار سلیمان رو مخدوش کنن و منافع خودشون رو و هم سرمایه های مادی که میخواستند اونها سوداوری بکنن به این کار صرف نشه و مورد بهره برداری قرار بگیره. لذا شروع کردن کار رو و اون ماجرایی که الان اینجا وجود داره و فردا شب میخونم خدمت عزیزان از نکات غم‌انگیز اتهامات شوم و شنیع است که موجب خجالت است گفتن آن نسبت به جناب داوود، که باید انشاءالله و هل اتاک نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب اذ دخلوا علی داوود ففزع منهم، از دیر بار بالا اومدن چه اتفاقی افتاد، ماجرای عجیبی است که باید انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان خانم ها آیان پیگیری کنم و دیگه مقداری زمان گذشته میشه. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید و توفیق فهم آیات بینات و ظرائف و حقایق قرآن رو در این ماه شریف نزول قرآن بر همه ما آسان بگرداند و ما رو آشنای با اون و برخوردار و بهرمند بفرماید و با آبروی قرآن انشاءالله هموم و قموم و ابتلاعات و مشکلاتمون رو در این ماه شریف کاهش دهد و بردارد از سرمون و انشاءالله بیماران عزیزمون و ملتمسین رو عافیت کامل و جامع عنایت بفرماید. متشکرم از همه عزیزان، شما رو تا فردا شب به خدا می سپارم، انشاءالله خدمتون خواهم بود و السلام علیکم و رحمت الله.